دن رو برای آدم ها سخت میکنه، هرچند اینطوریه ولی پیدا میشن. بله
ننجون یه چند وقتی حسابی قور میزد که نمیتونه از پس هزینه ها بر بیاد، بعدم که یه بخشی از حقوق من رو قاب زد بازم اصرار داشت که خرج و دخل خونه رو من دست بگیرم چون اون دیگه توانش رو نداره. منم بهش گفتم بده من، کاری نداره که ننجون تو هم انقدر شلوغش میکنی. خلاصه از روزی که من این وظیفه خطیر رو به عهده گرفتم نمیدونین چه بلایی سرم اومده. اون روز اول که رفتم خرید یهو به خودم اومدم دیدم خرجی نصف ماهو یه روزه به باد دادم رفته. خلاصه وسط این ماه بود که دیدم نه بابا اوضاع خیلی خرابه، من باید شبی 2-3 ساعت بشینم فکر کنم ببینم چیکار کنم که بتونیم تا سر ماه دووم بیاریم. این بود که رفتم دست به دامن ننجون شدم و یکی خوشگلم به عنوان کادو خریدم با 2-3 تا ماچ اضافه حساب کتاب و تحویل خودش دادم. اونم با یه افاده خاصی گفت من فقط میخواستم ارزش کار منو بفهمی، اگر از اولش هم میدونستم این کار نیستی. گفتم اصلا شما حسابدار، شما سردار دخل و خرج، اصلا هر چی شما بگی کار خودت ننجون. اینجوری بود که من از این بلای بزرگ راحت شدم. آخه
و اما بریم در ادامه آشنایی با چند دسته از سردارهای واقعی ساکن ایران امروز سراغ سومین دسته و اون هم از دست رفته ها یا باقی مونده های حاشیه نشین. متاسفانه و شوربختانه باید گفت تو این چند ده سال اخیر اتفاقاتی که تو ایران افتاده به شکلی بوده که همیشه آدمای زیادی مجبور بودن به خاطر وطن یا عقیدهشون جون خودشونو از دست بدن. تو همین 30 چند سالی که از انقلاب ایران میگذره اگه نگاه کنیم مردم زیادی به چشم میان که به راحتی جونشونو از دست دادن برای این که نتونسته بودن از چیزی که بهش علاقه داشتن دل بکنن. در حالی که مثلا الان یه قاتل روانی نروژی بعد از اینکه بیشتر از 70 نفر آدمو کشته این حقو داره که بیاد جلوی دوربینا و از تفکرات بیمارگونه خودش دفاع کنه و میتونه مطمئن باشه که در بدترین حالت به زندان محکوم خواهد شد. تو ایران ما مردا و زنای زیادی به خاطر فقط و فقط فکرشون از بین رفتن. از اعدامیای تابستون سال 67 بگیر بیا تا خیلی از کسایی که تو جنگ ایران و عراق کشته شدن، یا از کشته شده های قتل های زنجیره‌ای بگیر بیا تا از دست رفته های اعتراض های بعد از انتخابات. اگه نخواهیم به اونا بگیم سردارهای از دست رفته وطن و به احترامشون کلاه از سر بر نداریم، پس میخواییم دیگه چه کسی رو شایسته لقب سرداری بدونیم؟ البته یادمون نمیره که تو همون جنگ ایران و عراق چقدر آدم ها بودن که برای کشورشون و عقیدهشون جنگیدن و حالا هم در میون ما هستن. ولی خب اونا معتقدن اگه رفتن و جون گرو گذاشتن واسه 4 تا پست و مقام و رانت و موقعیت نبوده. حالا هم دارن بی سر و صدا، خیلی ها با 1001 چکنم این همه زندگیشونو میکنن و از خیلی چیزا هم غصه میخورن که آیا این بود اون چیزی که واسهش جنگیدیم؟ اونایی که یه قسمتی از بدنشونو یا روح و روانشونو به یادگار گذاشتن به پای خاک سرزمینشون برای حفاظت از هموطناشون، اونا سردارن یا اینایی که پاش بیفته هر کاری میکنن تا اربابشون یه لقمه نون چرب‌تر جلوشون بندازه؟ حالا و در کنار این سردارهای واقعیه که میبینیم بعضی از این مثلا سردارهای پوشالی که با باد جمهوری اسلامی فربه شدن چقدر کوچیک و کم و فراموش شدنی هستن.
خیلی حرفا رو نمیشه با ترانه ها بگی، عمریه چشمامو بستم رو تموم زندگی، وقتی ترسید تو دلم نیست واسه چی سکوت کنم، من به قله نرسیدم که بخوام سقوط کنم. آخرین خندمونه. زندگی رو لب تیغه، نمیشه با تو بیام، زخم من خیلی عمیقه، نمیشه با تو بیام. آخره قصه چی میشه خودمم نمیدونم، واسه این که با تو باشم میخوامون نمیتونم.
درود بر تو فرشید جان. در مورد این که مردم جلوی دوربین چرا یه حرفایی میزنن که به مزاق دیگران خوش نمیاد، اگه خاطرت باشه سال 67 گزارشگر رادیویی رفته بود از یه دختر خانم پرسیده بود الگوی شما کیه، گفت خوشین. خمینی هم همون موقع داشت گوش میکرد، درجا حکم ارتداد اون طفلک رو داد. خیلی هم جدی، طوری که یه سری از همون مقامات یه کم شروع کردن به اصطلاح قضیه رو ماسمالی کردن تا نمیدونم دختره فراری دادن یا ندادن بماند. همون موقع دنبال این بودن که یه چیزی دلیلی بیارن که بخوان جنگو تموم کنن. گفتن آقا دوربینا رو بفرستیم بین مردم، از مردم گزارش بگیرین که مثلا مردم میگن خسته شدن از جنگ. دوربینم جلو هر کی که گفت جنگ جنگ تا پیروزی، دیدن نه دیگه این چیز فایده نداره، هیچ نمیاد به این دوربینا اصلا جواب بده که دیگه ما جنگو نمیخوایم. برداشتن ریغ رحمت و جام زهر و قاطی کردن دادن آقا به اصطلاح زد بالا. حالا اینم تمام اون چیزی هستش که شاید امروز هم مردم جلو دوربین از ترس اون شرایط شروع میکنن مثلا اینطوری صحبت کردن. مهران هستم از اینجا.
خیلی ممنون. کجا؟ اونجا. خیلی ممنونم مهران جان از تماست. اما سردار رادان البته گلواژه و شعر نو و اینا زیاد میگن، ولی جدیدن یه جمله ازشون زده بیرون که هرچی ما بالا پایینش میکنیم ازش سر در نمیاریم. ایشون فرمودن که در دوران فتنه یک دستورالعمل با آموزش 6 هفته‌ای برای فتنه‌گران صورت گرفته بود که بدحجابی از لوازم این دستورالعمل بود. حالا ما که نفهمیدیم ایشون چی میگن، بنابراین گفتیم حالا که شما هم انقدر هی اصرار میکنید به ما و هی میگید چرا دیگه تصور نمیکنید و فلان، از پارسال تا الان دیگه گفتیم حالا دیگه چیکار کنیم، دیگه گفتیم تصور کنیم ایشون چی گفتن. شاید جواب داد این تصوره باید مالی خولیاش هم سنگین باشه ها، پس تصور کنیم. مثلا تصور کنیم که طبق گفته سردار رادان CIA دستورالعمل رو از 6 هفته قبل از انتخابات داده به فتنه‌گرا که چیکار کنن؟ تمرین بدحجابی. مثلا برن تحقیق کنن ببینن گذاشتن شال روی سر بار بدحجابیش بیشتره یا پوشیدن مانتوی کوتاه. چه میدونم آخه والا، من بدحجابی هم تمرین داره، دو دکمه رو نمیبندی چون پاچات هم تا میکنی میدی بالا میشه بدحجابی دیگه. گرفته ما رو این سردارا. نه حالا بذار یه تلاش دیگه بکنیم، بازم تصور کنید مثلا این دفعه MI6 یا همون سرویس اطلاعاتی انگلیس دستورالعمل داده، منتها این مربوط به بعد از انتخاباته، یعنی به خانمای فتنه‌گر اعلام کرده همچی کریپ خفن میزنین یه جوری که این مأمورین عزیز اومدن سمتتون دل و دین و عقل و هوششون کلن از دست بره. اینا رو واسه 6 هفته هم انجام میدین، یه بار صبح یه بار عصر حتما جواب میده. حتما حالا هم اگه جواب نداده به خاطر کمکاری خانمای فتنه‌گر بوده دیگه، والا چه میدونم. خلاصه این اظهارات علمی تخیلی سردار رادانم یه تکونی به تصوردون ما داد بعد از مدتی، ولی انقدر عمیق بود حرفای ایشون که بعید میدونم حتی تصورات ما هم بتونه به گرد پای ایشون برسه. ادامه بدین سردار، ادامه بدین، ادامه.
باشه جان، می‌خواستم بهت بگم این آهنگ اول برنامه اینقدر قشنگه که من یک بار اول گوشش میدم، یه بارم موقعی که برنامه تمام شد دوباره برمیگردم همون آهنگ فقط گوش میدم. بعدم در ضمن یه سوال ازت داشتم فرشید، جنتیون جنتی خودمون دیگه خبری ازش نیست، نکنه رفته پیش امام راحل یه سوباره با هم دیگه بزنن، یه احوالی ازش بپرس.
باشه چشم حتماً. نه اونجا نرفتم ولی حالا خبر میگیریم ازشون. اما کامران در فیسبوک گفته سردار واقعی اون کارگریه که توی گرمای 42 درجه کیش ساعت 1 بعد از ظهر داره خیابونا رو آسفالت میکنه و چاله چوله ها رو پر میکنه. و ناناز از اکباتان گفته کم با دل بینوای من بازی کن، کم اشوگری و ناز و تننازی کن، تحریم مکن مرا از آن نوش لبت، برخیز و به بوسه غنی سازی کن. بسته پیشنهادی جلیلی به کاترین اشتون. ایشون اس ام اس دادن و این مطلب رو گفتن. ایمیل دادن. مینا ایمیل داده گفته فرشید تو رو خدا هفته بعد یه موضوع باحال انتخاب کن، مثلا فصل تابستون یا یه همچین چیزی، دستت هم درد نکنه، نوع دیشبم خیلی قشنگ بود. اینو مینا ایمیل داده و گفته. اما شما گفتید آقای جنتی و آقای آیت الله مکارم شیرازی جدیدن به برنامه ما علاقمند شدن، هی حرفای میزنن که ما درباشون حرف بزنیم. از مردم خواستم برای مقابله با مشکلات، تحریم‌ها و گرانی ساده زیستی پیش کنن. ناخب ببین حرف حساب دیگه، ما چی بگیم؟ مردمی که الان این همه تو نعمت و رفاه و بخور بخور بلوم بلوم غرغر، خب باید یه دستی بجنبونن برن کمک مسئولین نظام یا نه؟ اما شما مردم از این عزیزان توقع دارین؟ نکنین دیگه، با سلامتیتون بعد اینقدر پرخوری میکنین، راه راه زیستی میکنین، در حالی که مسئولین عزیزمون همه پوست شکماشون چسبیده به ستون فقراتشون، از بس ساده زیستن، از بس اختلاس نمیکنن، حقوقاشون کمه. نکنین این کارا رو، نکنین دیگه. برو برو سراغ فریبرز غریب. خیلی مخلصیم فریبرز غریب.
خسته نباشین، سلام به شما، همه شنونده ها و همه دوستان عزیز ورزشی. عرضم به حضورت که امروز قرار بود که از 12 تا پیشکسوت مطبوعات ورزشی ایران قدردانی بشه. اگر شده باشه این 12 تا عبارتند از اردشیر لارودی، پرویز زاهدی، منوچهر زندی، جعفر تبریزی، علی کاوه، قاسم محمدی، سید مهدی کاظمی، عبدالله ملا سعیدی، محمود نظر، مسعود خان اسکویی، یونس علی شیری و محمد رضا تهرانی. چند تاشون دوستان و همکاران من بودن، چند تاشون پیشکسوت و رئیسای من بودن در زمانی که من در ایران بودم، و یکی دو سه تا از این عکاسای درجه یک ورزشی ایران، علی کاوه، جعفر تبریزی و آقای قاسم محمدی هم جا داشت که اینجا من دین خودم رو ادا بکنم و اسم این عزیزان رو بگم، و امیدوارم که همیشه سلامت باشن که بتونن خدمت کنند.
امیدواریم.
حدود بله عصر امروز تیم زیر 22 ساله های ایران در مقابل بحرین بازی کرد. در مالزی مسابقات زیر 22 ساله های آسیا آخرین بازی مرحله گروهی بود، 1-1 کرد با بحرین که با توجه به برد قبلی کویت و قطر و تاجیکستان و مالدیو به عنوان سرگروهش صعود کرد به دور دوم بازی ها که قرار سال آینده انجام بشه. امروز همچنین تلسم بدون مربی موندن پرسپولیس بالاخره شکسته شد. بله. آقای ژوزه مانوئل پرتغالی قرار امشب 1:30 بامداد چهارشنبه وارد تهران بشه و فردا جلسه بذاره با پرسپولیسی ها و از پنجشنبه کارش رو شروع بکنه. اگه مشکلی پیش نیاد، پرسپولیس هم حدود یک ساعت پیش یه بازی دوستانه کرد با همه ستاره هایی که تازه آقای رویانیان گرفته، با 2 گل شکست خورد در مقابل سبای قم. حدود 400-500 تا هوادارهای پرسپولیس هم در ورزشگاه حضور داشتن و شاهد باخت تیمشون بودن.
پس آقای علی پروین قضیهش دیگه کنسل شد.
کنسل شد 100%. آقای مربی پرتغالی آقای ژوزه خان از امشب، از این از فردا وارد تهران خواهد شد.
ممنون و متشکر. تا شنبه، خداحافظ.
تا شنبه آینده.
اما مادر بزرگمون امشب برای نوش قصه پیر مردی رو تعریف کرد که فقیر بود اما توی زندگیش خیلی هم زحمت کشیده بود. پیرمرد حالا که به گذشتش فکر میکرد، حتی یه روز رو هم نمیدید که سخت و بدون استراحت کار نکرده باشه. اما خوشحال بود که با همون درآمد کمی هم که داشت تونسته بود بچه هاشو سر و سامون بده و اونا همشون الان برای خودشون کسی بودن. پیرمرد حالا که بچه هاشو میدید احساس غرور میکرد که تونسته بود از فقر غرور بسازه، از زحمت و تلاش و دستای پینه بسته برسه به اونجا که خیلی از مردم شهر به بچه های اون احترام میذاشتن. یه روز صبح متاسفانه بچه های پیرمرد اون رو مرده پیدا کردن، در حالی که اصلا شبیه مرده ها نبود و یه لبخند شیرین هم لو لباش بود. مطمئنیم یه همچین مردها و زنهایی تو کشور ما کم نیستن و حتی لقب سرداری هم براشون کمه. پس تو هم ای سردار واقعی که صدای من رو داری میشنوی، برای چند لحظه هم که شده غماتو فراموش کن و لبخند بزن. شاید از این لبخند تو دنیای من عوض بشه.
شاید از این لبخند تو دنیای من عوض بشه.
تا شنبه، خداحافظ.
خداحافظ روزای خوش، خداحافظ روزای خوش، سلام. خدا هم خیلی وقته که سراغم رو نمیگیره.
ساعت 20